أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم بيت الطيبين الطاهرين الخلاط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. محضر مبارک سرور عالی قدر خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه الرحمن می باشد. در طی دو بحث گذشته اشاره کردیم که خداوند این سوره مبارکه رو با رحمت رحمانی خیش آغاز می کند و این امتیازی است که در کل 114 سوره قرآن اختصاص به همین کلمه مبارکه دارد. اونگاه اولین نعمت رحمانی گسترده رو آموزش بیان می کند خداوند، اون هم آموزش و تعلیم قرآن، علم القرآن. در این باب دیروز مفصل سخن گفتیم. سپس خلق الانسان که بنا شد اینجا غایت موجب تقدم تعلیم شده باشه، به الا اول خلقت انسان است اونگاه تعلیم قرآن. هدف چون از آفرینش انسان آشنایی او با حضرت حق است و علم القرآن، لذا هدف مقدم شد که راه گم نشود. علم القرآن خلق الانسان، اون عاملی که انسان رو متمایز می کند از بقیه موجودات و این لیاقت رو می دهد که تعلیم قرآن بگیرد، آن است که علمه البیان. خداوند به انسان بیان آموخته است. توضیح دادیم که بیان هم اون قوه تبیین و تفکر و این که انسان موجود مفکر و تبیینگر و خلاقی است، و هم اون که بر اساس اون نکته مهم قوت این رو دارد که مافز زمیر و هر آن چه میخواهد و میداند را بر زبان جاری کند و به دیگران منتقل کند، و اینها اختصاصات آدمی در میان دیگر موجودات است. علمه البیان، این رحمت رحمانی دوم بر انسان ها و بشر. به دنبال این که خداوند سبحان سنخ اول رحمت را از رحمت معنوی و الهی و آموزش بیان فرمود، حال اشاره می شود به پیرامون انسان. و از این آیه شریفه طی چند آیه حضرت باری تعالی اشاره به رحمت رحمانی خیش در جهان پیرامون ما می کند که اون رؤوس و کلیات نعمتهای گسترده الهی در اینجا مورد بحث و نظر واقع می شود. به عنوان اولین نعمت در باب نعمتهای پیرامون فرمود الشمس و القمر و بحسبان، خورشید و ما در حساب هم برای بشریت، بحسبان به حساب بشر در آمده اند. کلمه شمس و قمر که دو واژه آشنا در واژگان قرآنی است، عنایت دارید که ما خورشید و ماه زیاد داریم. در بین آسمان میلیون ها خورشید وجود دارد و میلیون ها صدها میلیون قمر وجود دارد. خورشید هر جرمی رو از اجرام آسمانی میگویند که نور مستقل دارد، از خودش نور دارد، و قمر هر جرم آسمانی میگویند که از خود نور ندارد. ما شمس و قمر میلیون میلیون در آسمان داریم، فراوان داریم. شمس علل قاعده اون عضو آسمانی است از مجموعه کیهان که یه ثبوت نسبی دارد. به اصطلاح به اینها مثلا شاید ممکن است ستاره گفته می شود، ولو اینکه کمی اشکالاتی در این نامگذاری ها هست، اما اون چه متداول همینه که به اینها ستاره گفته می شود. اما نوعا به اقمار و قمرها سیاره گفته می شود. ستاره ها نیست که همون که غربیان استار میگویند مثلا به اون، که یه حالت نسبتاً ثابتی وجود دارد به نسبت به محیط پیرامون خودش، ثابته و نور هم از خود دارد و جنسش هم نه خاک است و نه جامد است و نه مایه، بلکه گاز مشتعل است. اما اونهایی که گرد این ستاره را گرفتن به اونها سیاره گفته می شود، پلنت. اینها سیارند، اینها جنسشون هم می شود گاز باشد هم جامد باشد. اینها می توانند به اشکال مختلف باشند، مثل نو سیارهی که پیرامون خورشید ما را گرفته است و منظومه شمسی رو تشکیل می دهد. پس خورشید و ماه فراوان میلیون میلیون در آسمان دیده می شود، اما اون خورشید و ماهی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند و در همه جای قرآن مطرح می کند، یه خورشید است و یه ماه است. الشمس، همون شمسی که می شناسید. القمر، همون قمری که می شناسید. نه تمام شمس ها و قمرها، اینو خداوند دارد برای شما بازگو می کند انسان ها به همین محیطی که اونس دارید فعلا. الشمس و القمر به حسبان، خورشید شما و ماه شما، اینها به حساب. خب یه اشاره مختصری کردیم پایان عرض دیروز و ماند که مطالب رو انشاءالله امروز بگوییم در این رحمت رحمانیه خداوند بر بشریه. خورشید و ماه دو پدیده بزرگی که حیات و بقاء زمین بستگی به نورافشانی این دو پدیده دارد. نقش نافعی که خورشید برای زمین دارد که هم منبع نورانیت زمین است و هم منبع ناریت زمین است، هم نور زمین میدهد هم گرمای زمین میدهد. قدما میپنداشتن که خورشید فقط به زمین نور میده اما گرمای زمین از خودشه، اما خب این در جای خود مسلم شد که نه، خورشید هم نورانیت زمین رو تأمین میکند هم گرمای زمین. اگر گرمای خورشید و حرارت خورشید بر زمین نمیتابید، زمین کره منجمد بود، قابلیت سکونت و حیات برای انسان و موجودات زنده رو نداشت. این نقش حیات بخش خورشید است به اذن الله که موجب میشه زمین کره زنده و پویا باشد و موجود زنده در اون زندگی کند، آب درش تشکیل بشه، جریان پیدا کند آب. اینها منافع و فوائدی است که از خورشید قسمت زمین میشود، روزی زمین میشود، روییدن نباتات گیاهان همه برکات خورشیدی است که شامل حال این زمین شده است. پس بنابراین این آیه عظیم خداوند سبحان جای اون دارد که حضرت باری تعالی هی در قرآن قسم بهش بخورد، بگد و شمس و زهاها. اون یکی هم لیاقت اون دارد که بگوید و القمر ازا تلاها، خداوند به سها اون، به روشنی اون، به تلاوت اون قسم یاد کند در کلامش. اما آنی که الان اینجا مطرح است بسیار نکته مهم است که در رابطه با خورشید و ماه آدمیان دارند. در آیه شریفه دو استفاده میشه، یک این که حسبان مصدر حساب است، ماه و خورشید خودشون حساب دقیق دارند، این یک معناست، یعنی اینها ساده نپندارید، میلیون ها قاعده وجود دارد، هزاران قانون وجود دارد که خورشید به این شیوه در مدار است و ماه در مدار است و اینها با حساب دقیق حرکت میکنند و سیر میکنند. خورشید با مجموعه خودش حرکت میکند و ماه به شکل وضعی خودش نسبت به زمین حرکت می کند. توجه دارید، این ایراد ندارد این جمله را عرض کنم. ما همان گونه که می دانید نسبت به زمین سیر کلی دارد، حرکت تدویری به دور زمین دارد و قدما می اومدن اینطور حساب می کردن. درکشون هم در این حال در جای خودش می شه گفت بی حساب نیست، منهای بعض از اشتباهاتی که تصحیح می شه. می اومدن می گفتن که ما در فضای پیرامون زمین، گنبد دواری که داریم در مجموعه این فضای پیرامون زمین، به اصطلاح تمام این رو منطقه البروج میگفتند. میگفتند اینجا یک کمربند فرضی است، پیرامون زمین رو گرفته است و زمین در این میان قرار دارد. این منطقه البروج رو میومدن تقسیم میکردن به 12 بخش متفاوت. این 12 بخش رو نگاه میکردن، میدیدن در هر کدام از این بخش های ستارگانی وجود دارد. اینها رو با تصورات ذهنی، با خطوط ذهنی با هم این ستاره ها رو متصل میکردن. هر کدام از اینها یک شکلی در میومد، به هر کدام از اینها یک برج میگفتن. 12 برج در فلک تصور میکردن و هر کدام از اینها رو به لحاظ اون شکلهایی که داخل اون بود تقسیم بندی میکردن. مثلا میدیدن یک شکل به شکل یک بره، به شکل یک بره است، این رو حمل مینامیدن. میدیدن یه شکل وقتی این نقش‌ها رو کنار هم در آوردن به شکل شیر شد. این رو با این نقوشی که میپنداشتن در آسمان و درست هم میپنداشتن اسد مینامیدن، شیر مینامیدن. یکی رو میدیدن به شکل ترازو در میآید، میزان مینامیدن. یکی رو به شکل دل و آویزان، یکی رو به شکل ماهی حوت، دیگری به شکل خرچنگ مثلا عقرب، از یا به شکل عقرب مثلا فرض فرمایید. هر کدام از این 12 بخش رو تقسیم کردن و هر کدام رو نام خاصی بهش دادن. گفتن این پیرامون زمین است، برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل، حی لا یموت، چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حود. این شد 12. این 12 برج در این منطقه البروج و در این فضای پیرامون زمین قرار داشت. ماه در سیری که به دور زمین دارد 29 روز و نیم در هر کدام از این برج ها متوقف است. یعنی 29 روز و نیم طول می کشد که به اصطلاح کل مسیر دور زمین رو ماه طی کنه. 29 روز و نیم رو اگر بخش بر 12 کنید، سهم هر کدام از این برج ها میشه 2 روز و نیم. یعنی ماه میاد از حمل، 2 روز و نیم حمل رو طی میکنه، چون حمل چون سور، بعد میاد وارد گاو میشه، 2 روز و نیم در گاو، چون جوزا، بعد وارد جوزا میشه، بعد اسد میشه. در هر برجی 2 روز و نیم، در یه مجموعه 29 روز و نیم این ماه سیر میکنه، 2 روز و نیم 2 روز و نیم، تا میشه یک دور کامل، دور به اصطلاح زمین. این سیر ماه به دور زمین است. تمام این برج ها پس شد 29 روز و نیم برای ماه. قدما می اومدن می گفتن که زمین که می خواهد به دور خورشید بگردد، خب این 365 روز می گرده، مجموعه پیرامون دائره 360 درجه است، اما زمین در 365 درجه می چرخد. چرا؟ چون مدار زمین به دور خورشید بیضی شکله، دایره کامل نیست، لذا چند درجه بیشتره. 365 روز طول می کشد که زمین به دور خورشید می گرده. بعد می گفتن حالا خورشید، این قدما تصورش این بود که خورشید دور زمین میگرده، میگفتن خورشید هم وارد تک تک این برج ها میشه و در هر کدام از این برج ها 30 تا 31 روز توقف میکند. هر کدام از اینها یه برج خورشیدی است، خورشید در اون توقف میکنه. حالا ما اینو تصحیحش میکنیم، هیچ به اصطلاح فرقی نمیکنه، اشکالی هم ندارد، اونها به ظاهر حسی و خطای باصره میگفتن. ما میگیم زمین میاد تو برج ها، زمین میاد 31 روز تو برج حمل، تو برج سور، جوزا، اسد، سنبله، میزان، داخل اینها قرار میگیرد. 365 روز تمام این برج ها را زمین طی میکند و به سر میبرد. این نظمی است که صدها میلیون سال تکون نخورده و تغییر نکرده است و هیچ خللی هم پیش نیومده است، نه تصادمی شده است، نه تعارضی شده است، نه موی از سر کسی در این حرکت عظیم و بیکران کم شده است. علت چیزی نیست جز الشمس و القمر و بحسبان، اینا حرکتشون حساب شده است، حساب حرکت اینها رو خداوند دارد. ماه به این شیوه میچرخد، بعد شما آیان و متدینین گاهی به یه چیزی که خیلی مقیدید، وقتی میخواید اسباب ببرید منزل، میخواید اجرای عقد بکنید، من دیدم گاهی بعضیا به شاید خیلی از مثلا واجباتشون هم تقید نداشته باشن، اما وقتی میخوان اجرای عقد بکنن یا اسباب به خانه ببرن سری سوال میکنن ساعت هست یعنی چی؟ میگن قمر وارد برج عقرب نشده است. قمر به هر حال از دوم وارد میشود، از سر وارد میشود، از دوم خارج میشود در برج عقرب. آیا قمر وارد برج عقرب نشده؟ اگر قمر در عقربه، اینم هست در شرع مقدس، و یکره ایقاع العقد و ان یکون القمر فی برج العقرب، مکروه است اجراء عقد و حال این که قمر تو برج عقرب باشد. یعنی 2 روز و نیم در هر ماه اجراء عقد شرعا مکروهه، کراهت داره. علت هم در جای خودش معلومه، در ذرایف و لطائفش اینو معصومین اشاره فرمودن. منطقه از غرض به همین نکتهش بعضی ها ذهنشون خود دارد، همین رو آشنا هستند و خیلی پیش میگیرند، ولی که اینجا مطالعه بسیار گسترده و پیچیده و بالاتر از این حرف هاست که به همین یه جزش ما بپردازیم، این رو بلد باشیم. این مدار رو خداوند سبحان برای ماه تعیین کرده است، اون مدار رو حضرت باری تعالی برای خورشید تعیین کرده است. در کل گردش ماه به دور زمین 355 روز، در کل مسیری را که زمین می رود ماه می رود با 355 روز، اون 365 روز، 10 روز بین یک گردش کامل ماه و زمین فاصله است. این میشه مبدأ اختلاف بین 2 سال. شما میگید اول این سال شمسی و اول این سال قمری فرمودید یا محول الحول و الاحوال. حول یعنی چی؟ یعنی سال. خود لغت حول یعنی گردش. یا محول الحول، ای خدایی که حول را و سال را تو میگردانی، به دلیل اون که الشمس و القمر و عثمان اینها رو تو داری میچرخانی. یا محول الحول و الاحوال، تو هم حالات ما رو میچرخانی، حالات ما به دست توست. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، تشبیه خیلی لطیفیه. دل مؤمن بین دو انگشت خدا هست. یقلبه یمینن به شمالا، خدا میچرخاند. احساس میکنید امروز روز سوم ماه محرم یه حالی دارید، دوست دارید از همینجا یه مفتر دلتون رو روانه کنید و بیستید و بگویید السلام علیکم یا ابا عبدالله. دوست دارید از همینجا، ممکنه فردا چنین حالی رو نداشته باشید. فردا به این مجلس هم نیاید، در هیچ مجلسی هم نیایید و رخت خواب را ترجیح دهید و بخسبید در بستر. این حال هست، اون حالم هست. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن یقلبه یمینا و شمالا، زیر و رو میشه. خدا کند که حب الحال لها الى احسن الحال باشه. خدا به بهترین شیوه بگرداند این دل سرگردان را و این دل شوریده را. درست خداوند لطف کند و در حال این دل ما رو یه جایی بگرداند که خودش دوست دارد، دلش نکند یه جای دیگر بگردد. به مجموعه یک گردش کامل سال یا حول گفته میشه. تا ببینید شما کدوم رو مبدأ قرار میدید، شما بر اساس گردش ماه صحبت میکنید یا گردش زمین. اگر زمین رو مبدأ قرار دادید میشه سال سال شمسی، اگر ماه رو مبدأ قرار دادید میشه سال سال قمری. این دو سال خب میبینید در ممالک مثلا فرض بفرمایید مسیحی نشین، مبنای سال سال شمسیه، اونا سال شمسی میلادی دارند. در مملکت عربستان مثلا فرض بفرمایید مبنای سال سال قمری است، فقط اونا سال قمری هجری دارند. ما دو تا سال در کشورمون رسمه، ما هم سال شمسی هجری داریم هم سال قمری هجری داریم. نوعا اسنادی که آیان و اهل فن می نویسن با هر دو می نویسن، هر دو سال رو در سر ذکر می کنن. الان که 1422 رو شروع کردید، امروز سه روز از 1429 گذشته، 22 گذشته است و عرض به خدمتون 9 روز 10 روز از 1380 گذشته است. 42 سال بین این دو تا اختلاف افتاده. سال شمسی و قمری الان با هم 42 سال فاصله دارن، بیشتر هم میشه این فاصله شون، چون اینها این اختلاف رو با هم دارند. بین این دو سال 10 روز و اندی فاصله است، اینها با هم اختلاف دارن. در شرع مقدس اسلام مبنای تکالیف مسلمانان بر اساس سال قمری نه بر اساس سال شمسی. اونی که در شریعت ما با اون سر و کار داریم و به هر حال ارتباط با اون داریم، خداوند مبنای تکالیف ما رو سال قمری قرار داده. الا چه مشخصه، چون در سال شمسی، سال شمسی مال باسواداست، فقط باسوادا سال شمسی رو، اونا که به تقویم میتوانند مراجعه کنند، اونها که تقویم شناسن سال شمسی رو میشناسن. شما بین شب آخر خرداد و شب اول تیر هیچ فرقی نمیتوانید قائل بشید، هیچ، ابدا هیچ کدام براتون روشن نیست این اول است یا آخر است. شما بین چهارم یا پنجم یک ماه نسبت به خورشید در ماه خورشیدی و در برج خورشیدی هیچ فرقی دیده نمیشه، اصلا نمیتونید بفهمید. اما خداوند ماه رو به گونه‌ای قرار داده است و برج‌هایی که بر اساس ماه و سال قمری جوری است که نیاز به سواد نداره. از باری تعالی ارتباط رو با ماه به گونه‌ای قرار داده که شما بدون اطلاعات هم نگاه می‌کنید تشخیص می‌دید این میراب‌های قدیم، این سالارهای قدیم آب رو بر اساس ماه تقسیم می‌کردن. اینا همه انسان‌هاشون با ماه دقیق بود. خب شناسایی ماه به لحاظ این که تربیع دارد، بدر دارد، محاق دارد. ماه تربیعی داره، رو به رو میشه، ببینید نصفش میاد بعد کم کم نصف تبدیل به کمال میشود. تربیع اول داریم، تربیع آخر داریم، بدر سه تا بدر داریم، 12 13 14 14 میشه بدر کامل. بعد میگید مثل ماه شب 14 میدرخشد ماشاءالله، این میشه بدر کامل. بعد ماهاق دارید، سه شب که اصلا ماه به ظاهر دیده نمیشود، سه شب پایان ماه. باز تا اول یسالون کهن الاحله، باز هلال اول میآید و مشخص میشه مزرع سبز فلک دیدم و دانس و مه نو، یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبیدی خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو.
باز داس مه نو رو اول شب میبینید. خب شما در رمضان بهتون گفته از خداوند سبحان فمن شهد منکم الشهر فلیصم صوم للرؤیه، با دیدن ماه روزه بگیرید، با دیدن ماه شوال هم روزتون بخورید. خب ما با خورشید میتونیم این کارو بکنیم؟ ما چی خورشید رو ببینیم که روزه بگیریم؟ چی خورشید رو ببینیم که روزه نگیریم؟ اصلا نمیشه. مبنای سال شرعی اینه در رمضان ما نیاز به ما سال قمری داریم. اصلا در تکلیفش این مسئله است. در شما مسلمانی فرزندان عزیز شما مکلف میشن، دختران شما مکلف میشن، پسران شما مکلف میشن. اولین چیزی که عزیزان من جان برادر میاد بر روش فرزندان شما نمازه. خود اون عزیزان ما در اون سن اون رشد فکری رو ممکنه نداشته باشن، اون حلاوت به کامشون نیاد. این من مقصرم اگر نمیتوانم به هر حال این کار رو تو خانه کرده باشم و این تعلیم رو به فرزندم بدم که در ابتدای بلوغ رغبت به نماز داشته باشه. وای بر من اگر من کوتاهی در این قضیه داشته باشم. توقع نیست از یه دختر 9 ساله، یه پسر 15 ساله که این عاشق و شیدای نماز باشه. این وظیفه منه که فرهنگ نماز رو بتوانم در ذهنش. چطور دیگران میتوانن کاری بکنن که بنشینه برای شما 500 تا اسم بازیکن فوتبال خارجی بگه مکمل من چیست میدونم، ارزان ریوالدو کیست، کی کیست، تمام فرانجا بازی میکنه، اینجا بازی میکنه، سال تولدش اینه، 6 تا خواهر داره، 5 تا برادر. چطور دیگران میتونن این تبلیغ رو بکنن؟ من پدر و مادر این عذرخواهی میکنم، عرضه و شهامت رو نداریم که بتونیم این کار رو بچمون بکنیم. این مشکل بنده هست، مشکل بنده هست. هنگامی که این فرزند شما به بلوغ میرسد، اولین واجبی که میاد رو دوشش نماز هست. نماز هست که من ترک از صلاح متعمدن فرم کفر. اگر کسی عمدن ترکش کرد میشه کافر، نه کافر نجس، یه شعبه از کفر هست. یعنی میگن معصومین که حواستون جمع باشن، چنین سنگین است، چنین جایگاهی دارن. رشته اتصال آدمی با خدا همینه. انسان اگر نماز نداشته باشه چیزی ندارد عزیزان. دل پاک باشد کار نماز رو درست نمی کند. اونها چیزی است، اونها فریب است، حقیقت هم این است و و و. خب حالا این آزاده و این دختر خانم میخوان نماز بخونن، سن بلوغشون کیه؟ شما شناسنامه‌ش رو نگاه میکنید میگید این موقع تولدش 15 کی به دنیا اومده است. غلطی. شما سال قمری منو که نه سال شمسی. در تکلیف دختران و پسران مسلمان 100 روز برای دختر خانم ها، 150 روز برای آقا پسرها اختلاف بین سال شمسی و قمری. 9 سال تمام با سال قمری است، 15 سال تمام با سال قمری است. سال شمسی ملاک نیست، شناسنامه های شما سال شمسی نیست، این ملاک نیست. بودش 100 روز برای دختر خانم هاتون و 150 روز برای آقا پسرها کم کنید تا بشه مبنای تکلیف. و هر چرا بگویید شما از تکالیف شرعی، اینها دا به اصطلاح دائر مدار سالهای قمری است. خب خداوند سبحان این سال رو قرار داده است، این خورشید و این ماه الشمس و القمر و حسبان، اینها در حساب خودشون دارن حرکت میکنن. یک نکته اولی که آیه بیان میکنه، اینها خودشون حسبان دارن. دقیق ترین نظم ها این جمله که از کردم این بود، هرگاه حرکت بدون محاسبه باشد فاجعه میشه. خاطرتون هست یه لحظه برج مراقبت فرودگاه نیویورک اشتباه کرد، اون پرندیکن با اون عرض به خدمت سرکار کنکورد عظیم کار با اونجا کشید که 1300 خورده این نفر سوختن که زباله شدن رو باند هواپیما، رو باند فرودگاه. یک بی حسابی از این فاجعه ها زیاد دیدیم و زیاد دیده میشه. نمیدونم فران اثار در هند چندی قبل با 400 خورده ای فاجعه انسان. یک بی حسابی در حرکت نتیجه می شود یه سانحه عظیم، یه فاجعه بزرگ. شما حرکت خودتون رو در ماشین شخصی خودتون نگاه کنید، یک بی حسابی در حرکت ماشین شما دقت نمی کنید رد می شن. اما حساب نکردید کجا رد می شید با این سرعت شما با اون سرعت متقابلی که داره میاد طرف. رد می شم اما رد نشدید متاسفانه، بعد ماندید از پل دیگری رد شدیم مثلا فرض بخوام یاد نمیشیم. یه بی‌حسابی در حرکت انسان رو دچار مشکل میکند. اما هرگاه در پای حرکت حساب و محاسبه باشد مشکلی نیست. خداوند سبحان اشاره میکند غمی نیست. اینها در بین میلیون‌ها و میلیاردها جرم سماوی اینها دارن به حساب حرکت میکنند. نگرانم نباشید. تا اون زمانی که امر خداوند سبحان باشد که این خورشید گرمای خودش رو بر ما ببخشد، بهار و تابستان و خزان و زمستان داشته باشیم به حق حق که داریم، تا اون زمانی که خدا بخواهد من و ما در زیر ارا اسامر و لیلای لیلت الغمری، اگر خدا بخواهد زیر ماهتاب بنشینیم و سخن بگوییم خواهیم گفت. محاسباتی هم که دیگران میکنن، ناسای فلانجا میخواهد بگوید، سازمان فضایی کجا میخواهد بگوید، اینا همه پوشالیست. امر الهیست. تا زمانی که خدا بخواهد خورشید میتابد، اونگاه که نخواهد و ازش شمسو کبرد، ازش شمسو کبرد، خورشید پروندش بسته میشد. هر زمانی که خدا نخواهد، ماه سفره اون برچیده میشود. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، زمین بساط اون برکنده میشود، رها میشود، تک تک میشود، مندش و منهدر میشود. تمام به اذن الله و تبار، هران که آورده است همون میبرد. محاسبات دیگران مال خودشون. این دو پدیده دارن در نهایت حساب و کتاب حرکت و سیر خودشون رو انجام میدن. این یک معنا. معنای دوم، الشمس و القمر به حسبان بشر، خدا این خورشید با عظمت و این ماه با جلالت رو اینها رو جوری قرار داد که نفع حسابشون مال تو باشد. اینا به حساب تو در آمدن. شما اموراتتون رو بر اساس همین خورشید و ماه حساب میکنید. دست به قلم برمیدارید و چند ماهه اجازه میفرمایید بنویسیم. الان دیگه آقا این جنسیست که علالقاده نقد است، اما چون شما هستید دو ماهه بنویسید. دست به قلم میرید، میگید پس بازی جناب علی ما سه ماهه بنویسیم مثلا، فرض بفرمایید. می نویسید بر اساس سه ماه چک رو صادر می کنید. بر اساس چی می نویسید؟ بر اساس سه ماه. نمی خواد دیگه وعده بدید که عند الحساب عند الدیاس. یعنی چی؟ یعنی بعد سر خرمن، وقتی خرمن ها برپا شد اونگاه به شما می دهم. نه، ماه دارید، حساب دارید. خدا بهتون گفته است نیمه برج، اول برج، آخر برج، کی سر رسید شما می رسد. بفرمایید بسم الله تقوان عمل کن. اجرای عهد کی می کنید؟ عند قدوم المسافر، وقتی مسافرامون آمدن، بعد اجرای عقد. نه، شما تقویم بفهمید بگید که 15 ماه کدام ماه، ذوالحجه ذوالقعده، هر کدام میخواد معلوم کنید. خداوند سبحان اینها رو جوری قرار داده که زندگی ما رو منظم، وعده های ما بر اساس حساب، معاملات ما بر اساس حساب، پیمان های اجتماعی ما بر اساس زمان بندی مشخص و یک ارتباط دقیقی با این اجرام سماوی ایجاد کرده. اگر خاطر عزیزان باشد، در بحث یا بنی عقم الصلاح در سوره مبارکه لقمان اشاره کردم تا یک گوششم تو رمضان در مؤمنون گفتیم که خدا جوری ما را ارتباط داده با این شمس و قمر که تا که میخواید دستون با آب ببرید و بشویید و بیستید و قبله رو پیدا کنید، میگن آقا وقت داخل است یا نه. عقم الصلاح لدلوک شمس الا قصق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا اقل اصطلاح زلف ایل. آه میبینید که خداوند نماز شما رو منوط به چی کرده است؟ به شناسایی خورشید، ما خورشید زده است، نزده است، آفتاب آمده است، نیامده است، نماز شما اول وقت است، آخر وقت است، نماز فجرتون چیست؟ تمام به ماه و خورشید و همین پدیده های با عظمت. نماز ما که شرعی ترین عمل ماست، بستگی به خورشید و ماه دارد. اینقدر خداوند ما رو با اینها مرتبط کرده است و مدخلیت به اینها در زندگی ما داده است. خب این پس بنابراین این دو نکته در این کریمه مبارکه وجود داشت. یک، اون نظم دقیق و حساب منظم این دو پدیده مهم و با عظمت. دوم، مسئله حسابگیری ما از این دو پدیده که ما استفاده حساب میکنیم و کارهامون بر اساس این دقتها میچرخانیم و میگردانیم. فرمود الشمس و القمر و ماست. این مصداق رحمت رحمانیه الهی است که این رحمت رحمانیه شامل حال همه میشه. این خورشید بر سر همه میتابد. سوال نمی کند که تو مؤمنی، فاسقی یا متقی هستی یا کافری. اگر خدا رو قبول داری بهت میتابند. الان نه، این حرف نیست. خداوند خورشید رو بر سر همه، ماه رو بر سر همه. اینها رحمت رحمانیه است. عظیم، گسترده بیکران بر سر همه بشریت قرار دارد. به دنبال اون فرمود و نجم و شجر و یسجدان. نجم و شجر یسجدانه، اینها سجده می کنند، اینها سجده می کنند. کلمه نجم و شجر تا که میگیم، خب به ذهن شما عزیزان و دوستان شجرش زود میاد. شجر میگید درخت. النجم و شجر، اما نجم یعنی چی؟ چه ربطی به هم دارد اینا؟ نجم و شجر یسجدان، سجده میکنن.
اصلا این شجرش خب درخت، اما نجمش چیست؟ یعنی نجم احتمالات و مطالبیست. کلمه نجم، اصلا خود کلمه نجم و نجمه به یه چیزی که یک مرتبه ظاهر میشود نجم میگن در کلام عرب.
وقتی این بچه ها و عزیزان شما میخوان دندان در بیارن، این لسه اینها دندان نداره. میبینید این بچه حالش خوب نیست، میدارم یکمی ممکن مختصر تری بالا بیارد، یکمی لابده ها میدارد، چیزی دارد، میگه چیه؟ بعد مادر که حال بچه بیشتر میدارد، میگه این داره دندان در بیارد، این میخواد دندان در بیارد، دیگه میخواد نانخور پدر باشد، کم کم میخواد لقمه به نان پدر بزند، دیگه شیر مادر ببرد مثلا. پس من این دندان در آوردن رو عرب میگه نجمسن، یعنی یه مرسی میگه آه سفیدی دندان دیده میشه، اینه میگن نجمسن، دندان نجمه بالا میزن. بعد از این حیوانات مثلا این غاله ها یا مثلا اینها، این چوپان میبیند که این یه مرتبه مثلا سرش این طرف اون طرف میکشه میخارانه، بعد میفهمه که این میخواد چی بشه، این میخواد شاخ در بیارد، این میخواد شاخش در بیاد، این قوچ، بچه قوچ، این بزغاله. عرب وقتی که این شاخ در میاد میگه نجمن قرن، چون یه مرتبه در میاد، این رو میگه نجمن قرن. وقتی که پاره از ستارگان در آسمان نیستن یک مرتبه میامه، به اینها میگن نجم الکوکب، لذا میشن نجوم. اصلا نجم، نجم به معنای یه چیزیست که یک مرتبه وارد میشود و دیده میشود. به این معنا نجوم به هر چی در آسمان است میگن نجم، به هر چی در آسمان میگن نجم. و نجوم آسمانی، این عرض بخدمت، فلا اقسم به ملاقع نجوم، جایگاه نجوم و ستارگان. اما اینا همه نجومند، النجم یکیه، یک ستاره است، نه همه ستارگان، یک ستاره است. شما در مجموعه قسمت قطب شمال، قسمت نیمکره شمالی وقتی نگاه میکنید، مخصوصا از پاییز به این طرف، شما چند تا مجموعه آسمانی میبینید تو فضا بالا سرتون، چند تا مجموعه آسمانی میبینید، نزدیک هم هستن، دو تا اشکال خاصی دارند. یک مجموعه رو شما ببینید که 4 تا ستاره به شکل مستطیلند، بعدن 3 تا به شکل دنباله در پی این داره حرکت میکنه گویا. یه بزرگتر دارید، یه کوچکتر دارید. گاهی این رو در اصطلاح نجومی دو به اکبر و دو به اصغر میگویند. مثلا فرض در کلام عرب به اینها بنات و نعش میگن. بنات و نعش یعنی دخترکانی که جنازه بابا را بر دوش کشیدن. دخترکان این جنازه باباست و این دخترها دارن بنات النعش اکبر، بنات النعش اصغر، اینا دارن دنبال جنازه بابا حرکت میکنن، نعش بابا را بر دوش میکشن و میرن. یه قدری اون طرف تر از این بنات النعش یه مجموعه چند تا ستاره، 7-8 تا ستاره است، اینها فرو رفتن در هم و به شکل خوشه در اومدن، به شکل خوشه انگور در اومدن. در پارسی به اینها پروین، ثریا، پروین، ثریا، اخیراً به اصطلاح شب چراغ یا چلچراغ، به این ستارگان، به این مجموعه گفته میشه. اینها دو تا پدیده آسمانی هستند، دو تا جرم سماوی این چنینی هستند. و جالب اینه که از دیدباز در میان ادبا و شعرا خیلی به اینها پرداختن. ستاره بنات النعش، مجموعه بنات النعش، رمز تفرقه و غم و تأثر است. خوش پروین رمز الفت و پیوستگی و دوستی است در شعرها. شاعر عرب میگوید و کن نو فی المحبت که سریا و سیرن الزمان بنات نقش. ما در دوستی و محبت مثل سریا به هم پیوسته بودیم، اما روزگار ما را بنات نقش کرد. بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد سریا همه با هم پیوند. ناگاه زمان رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند، هر دانه ما را به دیاری افکند. ثریا رمز اتحاد است و بنات النعش رمز به اصطلاح غم است و تأثر است و تفرقه است. کلمه ثریا النجم است. النجم در کلام عرب یعنی ثریا، یعنی پروین، یعنی خوشنگوش، همون خوش پروین. کلمه النجم این معنا رو دارد، اون شکل شجری خاصش، اون شکل خاص درختی و خوشه‌ای که دارد، به این در کلام عرب یا به اصطلاح النجم در پارسی ثریا، این نام این ستاره است. خیلی از مفسرین
وقتی به این آیه شریف رسیدن و نجم و شجر و یسجدان، نجم و شجر سجده می کنند که این حالا سجده شنو خواهم گفت انشاءالله خدمتون فردا، اینا اینطور معنا کردن که درختان زمینی و ستارگان درخت گونه یا آسمانی همه یسجدان سجده می کنند، اینها به تواضع در آمدن. اما ادهی از مفسرین نه، میگن به این معنی ساده ای دارد، خیلی ذهنتون بالا نبرید، به قرینه شجر خداوند اینجا چیز دیگه ای دارد میگه. چی دارد میگه؟ شما گیاه دو گونه دارید رو زمین، یک گیاهانی دارید که اینها پایه دارند، تنه دارند، این درختانتون میبینید خب به هر حال به حمد الله ایستادن بر روی پایه و شما استفاده میکنید و بهره میبرید. رقت هم آمد به حال بی جوریان، بر لب جوی ایستاده بر روی یک پا، این درخت ها یک پای ایستادن رو. اما یه نباتاتی هستن که اینها رو زمین افتادند، اینها ساقه ندارن، اینها تنه ندارند. در کلام عرب به هر گیاهی که تنه داشته باشد شجر میگوین، به هر گیاهی که تنه نداشته باشه نجم میگن. از اصطلاحات لغت خود عرب است. گیاهان بدون تنه را نجم میگوین. اگر این معنا باشه و نجم و شجر و مناسب هم هست، خیلی نیاز به سریا و پرگین ندارد. و نجم و شجر و یسجدان، تمام نباتات. اول خداوند شما رو ذهنتون رو برد به آسمان، الشمس و القمر، حالا ذهنتون رو میارن به زمین، الشمس و القمر و باسبحان. و نجم و شجر و یسجدان، تمام گیاهان زمینی، تمام پوشش گیاهی زمین به نباتات اون همه یسجدان، تمام سجود دارند. حالا یسجدان یعنی چی سجود دارند؟ برای کی سجود دارند؟ این چه سجودی است که خداوند مطرح می‌کند؟ ادعی سریعاً تا که این رو دیدن میگن که یسجدان طبیعی است، سجود مال کی است؟ ان المساجد لله، سجده مال خداست. اون جریان حضرت جواد الائمه رو شنیدید، مکرر گفتیم خدمت عزیزان وقتی که در بحث اجرای حد اون اختلاف پیش اومد که آقا گفته شده است که مثلا دست سارق بزنید این ید، قرآن گفته است از سارق و سارقه فقط تعو عیدیه هما، دست اینها قطع کنیم. ما کجا قطع کنیم؟ قرآن میگوید فقصد و وجوه هکن و عیدی کن بلال مرافق، تا اینجا رو قرآن ید میگرد. ادهی گفتن آقا پس مبنا مرفق است، باید از اینجا قطع کرد. ادهی گفتن آقا مگرش این ید نیست، بر این صدقه میکنه ید؟ چرا؟ پس باید از اینجا قطع کرد. تار زلفت را جدا مشاطگر از شانه کرد، دست این مشاطه را باید جدا از شانه کرد. گفتن این باید از شانه جدا کرد، از بالا باید رفت کرد. ادهی گفتن نه خب آقا این مقداری که دسته بیشتر متحرکه از کجاست؟ از مچ باید قد کرد. همه دارن رحم میدن وجود مقدس و نازنین ماه پاره هاشمی حضرت مولانا الجواد، نشستن دارن نگاه میکنن به جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند. خلیفه رو کرد وقتی اینا همه حرفاشون رو گفتن و سنگاشون رو انداختن، رو کرد باز جواد الائمه، گفت آقا رأی مبارک چیست؟ فرمودن ما رو بگذارید. نه آقا شما رأی مبارکتون بود بدن. فرمودن تمام اینها رو به کناری بگذارید، هیچ کدام از اینها صحیح نیست، حق آن است که باید چهار انگشت رو فقط اربع اصابع باید این چهار تا قد بشه. آقا چرا این چه دلیلی است که میفرمایید؟ به چه مدرک معتبری چنین میگویید؟ فهمدن مگر در قرآن نخوندید که خدا میگوید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، مساجد از آن خداست. و یعنی چی؟ گفتن خداوند به کف آدمیان، به پیشانی انسان ها، به دو عینه زانوی آدمیان و به دو انگشت پا مسجد میگوید. هفت موضع که اینها باید در سجود بر خاک قرار بگیرن، اینا میشن مساجد و اینها مال خداست. اگر دزدم باشه که به دستش حرف بریدن ندارید. اگر تمام شروطم جمع شد، اجرای حدم خواست بشه، این کف مال خداست، اینو نباید بریدش و جداش کرد. اما این چهار تا به تحیر در آمدند و اجرا حد همان گونه شد که وجود مقدس حضرت مطرح می‌کردند. یه سجود اینه، یعنی سجود تعظیم، سجود تکریم، همونی که مال خداست. و نجم و شجر و یسجدان لله، این چیزیست که نمیخواهم بخونم چون آیه سجده است. اگر بخونم عرض به خدمتون ضرورت سجده لازم می آید. در آیه سجده، در سوره سجده میبینید که همه چیز علم تره، تمام اینها برای خداوند سبحان، نبات و گیاه و انسان و تمام اینها سجده می کنن. منطقه سجده از هر کسی سلوک به نحوی است محترم، از شیر قره خوش بود و از غزال زن. هر کسی سجده ای داره. سجده ما آدمیان اینه که شریفترین عضو صورتمون رو که پیشانیش رو خاک میگذاریم، میگیم سجد تلک یا رب تعبدن و رق، سجده ماست. میگیم بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. میگیم اگر خدا توفیق بده این پیشانی رو خاک قرار بگیره برای خدا و بفهمیم داریم چیکار میکنیم، چی کجا گذاشته میشه. خاک گاهی در گذشته بعضی ها میگفتن اسم جنابالی چیست؟ خاطرتون هست بعد از یعنی مثلا بعد از عامه مردم اسم جنابالی چیست؟ خاک. خواهش میکنم بعد از خاک محمد علی هستن، پسر محمد هستن. اول میگفت خاک، این چی بود؟ این کلمه تواضع بود. این چیست؟ اصلا ما ادعایی هم نداریم که اسم ما خاکی بود. خاک رمز به اصطلاح اون نیستی و پستی، مثلا دیگه تقدیر مثلا کامل فرض برمید. خاک شریفترین عضو را که جبهه و پیشانی باشد، بر پسترین به ظاهر که زیر پاس، خاک راهی که بر اون میگذری ساکن باش، بر خاک میگذری. خدایا بر توست، عشق تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو، چون تو گفتی اسجدوا لله. خدایا این پیشانی که نه، اصلا حاضرم تمام وجودم مهد جلال و جمال تو شود، همه رو بر خاک بدهم، همه رو خاک کنم، همه رو خاکستر کنم، به باد عشق و محبت تو بدهم. این میشه سجود. سجود آدمیان اینه، اما سجود بقیه موجودات فرق میکنه. هر کدام از موجودات سجده خاص خودشون بدارن، یه کلمه تمام سجود رو جمع میکنن، میگن این و میماند. باز تفصیل داره این آیه، به این سادگی دست بر نمیداریم. از ول نجم و شجر و یسجد اینجا مطلب داره، انشاءالله فردا با خدمت عزیزان بگیم. یه چیزی که جمع میکنه بین تمام این موارد سجود اینه که اصلا کلمه سجده، سجود در لغت سجد البعیر، وقتی شطور سرش کامل رو خاک میذارد، پایین میارد برای اشتربان، اینجا میگن سجد البعیر. اذا خفض رأسه در ادبیات ادرش مرحوم تبرسی در مجمع این از ادب عرب وام میگیرد، این شعر رو در معنای سجود میگن. تر الاکم فیها سجدند الحوافلی، این اسب ها اون چنان میتاختند در دامن این صحرا و کوه که این خاک ها زیر پای اسبان سجده میکرد. تر الاکم فیها سجدند الحوافلی، ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. یک پرده از زمین برداشته شد، بر آسمان افسوده شد. اون نرمش کامل زیر پای چیز رو سجده می‌کنه. سجود آخرین مرحله تواضع آدمی است. لذا شما می‌بینید نمازتون هم وقتی شروع می‌کنید، اون قوس کامل صعود نماز، اون قله نهایی نماز، بعد از اینکه الله اکبر بستید، آنگاه به تمام وجود ابراز عبودیت و بندگی کردید، یه دور اعتقادات خودتون رو مرور کردید، آنگاه نوبت چی میشه؟ نوبت این میشه که قامت را دوتا کنید. قامت را به قول پارسیان قدیم دوتا کنید. یعنی چی بکنید؟ یعنی رکوع کنید. یک تعظیم کامل برای خداوند سبحانه. اما این نمیرساند آنچه باید برساند. باید کار از این بالاتر بیاد. کار بالاتر نمیاد مگر به قوس صعود کامل که به ظاهر نزول است، به اون سجود است. بالاترین مقام در نماز سجود نمازه. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساکت، نزدیکترین حالت انسان به خداوند سبحان حالت سجود است. و اینجا دیگه بحث های مفصلی دارد. خلاصه کار این که اون نرمش و تواضع کامل و از همه موجودات سجود میگوین. حالا این میخواد انسان ساجد باشه، میخواد ماه سجود کند، خورشید سجود کند، درخت سجده کند، گیاه سجده کند، نبات سجده کند، هر چه سجده کند. سجود یه معنای عام میداره داره. اما اینجا ما یه نظر دیگری داریم غیر از آنچه مفسرین میگویند در مورد النجم و شجر و یسجدان.
یه عرض دیگه بنده دارم که اینا بحث مستقل نیست انشاءالله. محضر مبارک عزیزان، ادامه مباحث و مطالب رو فردا به سنه مبارکتون خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق استفاده و بهره برداری از لطائف و ظرائف کلام خودش رو بر همه ما روزی بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلوات الله علیه. خب امروز روزی است که امروز و فردا بر همون رویه سنتی اهل ذکر و مصیبت نام اصحاب با وفای حضرت مولانا حسین زینت بخش محافل ذکر و تبصر است. بنده مقیدم که همیشه همین سنت حفظ بشه و همین رویه قدما خوب رویه است، جا افتاده است و خود برخورد حضرت مولانا حسین با یارانشون، این یک من ندیدم کسی بیاد اینا رو مثلا جامعوری کنه، شرح و بستش بده و لطائف اینها بیرون بکشه. اینا خودش یک چی بگم من؟ اینا نمیدونم، یک منظومه عشق، یک منظومه عشق، هر برخوردهای پایانی اصحاب با اثرشان خود نوشتن، اهل مکتب اینا رو نوشتن. اگه بیاد اینا رو جمع کنه، منظم کنه، مرتب کنه، خیلی زیبا میشه اگر کسی این کار بکنه. حالات مختلف خودش نوید اون جمع که جای خودش دارد اون کنه محبوزن. اون واضح غلام ترک مثلا وقتی که حضرت اون لحظات آخر اومدن عین متن مختل دست خوشون حضرت انداختن زیر سرش، دور گردنش بلندش کردن و گونهشون رو بر گونهش خوادن مولانا حسین. بعد این غلام سیاه که داره جان میده یه مرتبه چشماش باز کرد گفت من مثلی عجیب باقی اون لحظات آخر جان من کی مثل منه؟ و ابن رسول الله و حضرت رسول الله وضع خده على خدی، کین افتخار براش حاصل که در لحظات پایان عمر حسین فرزند فاطمه گونه به گونه او بگذارد. با اکبر، خدا میداند اینها چه دنیایی داشتن، چه حالی داشتن. اگر شما بعد از 1300 اندی سال میبینید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، باید بگیم یکی از یاران با وفا یه مردیست که پا به سنم گذاشته است، از اصحاب با فضیلت پیغمبر هم بوده است، با کشته شدن مسلم بن عقیل از کوفه برون آمد، خودش رسند به مولانا الحسین. آقای بزرگواریست به نام مسلم بن عوسجه، مسلم بن عوسجه پیر من عجیب است. لحظه شهادت و جان دادن مسلمه است. حضرت سید الشهدا با حبیب اومدن کنار کشته مسلم بن عوسجه، رسیدن بر سرش، اون لحظات آخر است، سلام کرد، جان میدهم به شوق رضای تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم. رسید حضرت سید الشهدا کنار بر سر رو سلام کردن در رحمک الله، کافیه براش دیگه، رحمک الله، خدا تو را رحمت کند. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. مسلم تو رفتی، آیه شریفه رو خواندن، پیمانت وفا کردی، ما منتظریم تا در پس تو بیاییم و پیمانمون رو عمل کنیم. لحظات آخر عجیب لحظاتش. حبیب، من میخوام همین جمله رو بگم استفاده از مصیبت کنیم، حبیب لب باز کرد گفت مسلم اگر من بعد از تو به میدان نمیرفتم و کشته نمیشدم دوست میداشتم اگر وصیتی بکنی به من وصیت کنی که بعد از تو وصی تو باشم و برات عمل کنم. با همون چشمهایی که داره میره و فروغش بسته میشه از دنیا، یه نگاهی به حبیب ابن مظاهر کرد، مسلم ابن عوسجه، یه نگاهی به وجود مقدس حبی عبدالله حسین کرد و اشاره کرد، اشاره کرد علیک به هازا. حبیب اگر میخوای بگذار وصیتت کنم، وصیت من به تو اینه در این لحظه آخر که مراقب آباب مولامون حسین ابن علی باش و این توفیق رو داشته باش که انتموت دونه، که بتوانی جانت رو در پای حسین و در رکاب حسین امروز بریزی و خونت به پای خاک فرزند پیغمبر مزین گردد و ریخته گردد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.